شلت بغله فلا لوبيا فلا تشولو كباب جوجه كباب خورش تكره
سي جان رستوران خريدين
نه دي جان فريزر خريدم
فريزر
آره يه فريزر خريدم توشم پر كردم از غذاهاي خوشمزه يه منجمد صدف چي غذاي خوشمزه مامان پس طبيعي قبلا مهمان داشتم واقعا عزا ميگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوين عزيزم
عزيزم
چاي صدف بريزن
بل انتخاب صدف انتخاب بهترين هاست
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خوب هستین شما؟
من خوبم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. ببخشید من یه ذره آروم باید حرف بزنم، هر وقت صدام خراب شد بگین که بلندتر صحبت کنم.
جانم بفرمایید. نه خوبه الان.
آها اوکی، خیلی ممنون. من از ایران مزاحم میشم، بعد 24 سالمه، فرزند اول یه خانواده 3 نفره، یعنی دو تا داداش کوچیک‌تر دارم از خودم. بعد دومی دو سال از من کوچیک‌تره، آخری هم حدود 14 سال. بعد من سوالم راجع به تحصیل است و اینکه ارشد یا پی اچ دی رو موو کنم. یعنی بیشتر تمرکزم رو اینه که ارشد چیز کنم، یعنی اوکی شه. یا
شما چی خوندید عزیزم؟
من فعلا دانشجوی لیسانس الکترونیک هستم، دانشگاه آزاد کرج هم هستم.
لیسان وقت چقدر درستون خوب بوده یا درستون هم اکنون خوب هست؟
آها، من چون فکر کنم مهم دوران ابتدایی خیلی خوب بودم، بعد کلا خوب بودم، فقط بعضی وقتا که یعنی راهنمایی هم یه جورایی بازم خوب بودم. دبیرستان، اول دبیرستان خوب بودم، حالا دوم سوم پیش دانشگاه اینا رو کلا خراب شد رفت. بعد دیگه یعنی اصل کارش رو خراب کردم، بعد دیگه مجبور شدم برم دانشگاه آزادم، دانشگاه آزاد کرش که گفتم خدمتتون. بعد این رشته رو من، یعنی سوال اصلی اینه که خیلی، یعنی قبل اون بحث موف کردن و اپلای گرفتن، سوال مهم، یعنی اولین سوالم اینه که میگن رشته ای که باید بخونیم طبق چیزهایی فکر کنم از خودتون من شنیدم و بعد تو کتاب ها و خلاصه، یعنی یه جورایی رشته مورد علاقه خودمون باشه، یعنی اگه من نه جایی دوست دارم مثلا نرم آرایشگری مثلا ادامه بدم.
آره عزیز، ببین عزیز، نصب کن، ما باید دنبال حتما رشته مورد علاقه مون بریم، ولی باید اینقدر ملاقه تو سر خودمون بزنیم که همه شرایط رو برای رفتن به اون رشته و موفقیت آماده داشته باشیم، و الا اون فقط میشه یه آرزو و یه خواسته و هیچ کس هم در دنیا امروز هنوز به آرزوش نرسیده که من نفر دوم باشم. آدم ها به هدفاشون میرسن، آدم برای رفتن و رسیدن به هدف ها همه کارهای لازم رو باید انجام بده تا به هدفش برسه. بنابراین قسمت اول حرف تو درسته، دومیشو تو باید به من ثابت کنی که حالا نکردی، که تو یه هدفهایی داری و حاضری روزی 16 ساعت برش درس بخونی.
حالا میگم خدمتتون، من کلا تو این، یعنی من الان ترم 9 هم بعد فکر کنم 12 13 ترم درسم تموم میشه، 16 ماه دیگه 17 ماه دیگه. بعد تا قبل این ترم، یعنی حدود از مرداد من شروع کردم دیگه جدی درس خوندم. تا قبل مرداد من معدلم 13 خورده ای بود، الان این ترم 18 و 40 زدم شده، یعنی 18 و 39 زدم. بعد چون دیگه خوندم، یعنی دیگه بخاله چیز میگن یا علیه رو گفتم، بعد زبانم هم خیلی خوب کار کردم با اینکه درسم هم خوندم، هیچ مشکلی تو زبان نمیبینم. فقط من الان یه ذره اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته، هرچند قبل این چون خیلی اعتماد به نفسم پایین بود، فکر کنم اگه اعتماد به نفس بشه اسمشو گذاشت، چند بار چون ناموفق بودم خواستم مثلا رشتم رو تأخیر بدم، بعد چون مسئله خدمت بود دیگه نتونستم، چون فکر کنم واسه هر مقطعی یه بار معافیت تأخیر.
یا بذار من به تو بگم. ببین عزیز، اولا موضوع خیلی به اعتماد به نفس سلف کانفیدنس مرتبط، مسئله یک مقداری سلف استیم و مونم البته مرتبط، ولی بازی کنار. بذار من به تو بگم چی از تو میفهمم. من علامت دو قطبی رو در تو میبینم، یعنی نوع حرفایی که میزنی پایین و بالا میری، از موج میزنی و اون نگرانی منه. بذار من برای خب درصب کن مصب کن صب کن نه بذار اول من رو تشخیصم بمونم. اگر تو یه مقدار حالتهای پایین و بالا داری، خب برای یه مدتی شور و شوق و هیجان و شادی و خوشبینی و امیدواری و توانایی رو در خودت می‌بینی برای رسیدن به یک کار، بعد از یه مدتی بنزین تموم میشه میفته دیگه، مثل هواپیما است که همینجوری میره تا بالاخره بنزینش تموم میشه سقوط میکنه. رو اون در دوره اوجت نمیشه حساب کرد عزیز، برای که این اوج نیست، موجه. تو موج میزنی بعد فکر میکنی اوج داری و اونو باید درستش کنی. اگر نظر من درسته، چقدر در این باره میدونی، چقدر فکر میکنی این موضوع به تو مرتبط عزیز؟
بله مرسی، که چون من خودم یک جورایی به این شک دارم، هرچند ترم 3 که بودم من، یعنی حدود 3-4 سال پیش یه روانشناس خوب رفتم با توضیح یکی از دوستم، چون اونم یک جورایی شبیه من بود. بعد یه تستی، حالا نمیدونم تستش واقعا معتبر بود چی بود، ولی روانشناسش که خیلی تست کتل گرفتن از من، نمیدونم همچین تستی هنوز یعنی تو دنیا روانشناسی هست یا نه. بعد حالا کار به اون ندارم، ایشون تشخیص دادن یه ذره، یعنی یه ذره خیلی بیشتر از یه ذره، یعنی میگفت که خیلی جنبه رومانتیک و یعنی واسه رومان نوشتن و چه میدونم از این جنبه ها خیلی بالاست.
خب همین، یعنی تخیلی بودن و خوشبین بودن و مثبت بودن بیش از حد عزیز.
ولی حالا من عکس اینم داشتم.
خب نگرانی منم از عکسشه. نه صبر کن ببین قربونه، اگر یه کسی دیپرشن داشته باشه یه مشکل داره، اگر یه کسی حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشه یه مشکل داره، روزی که منیک دیپرشن داری 10 تا مشکل داره. اشکار کار اونجاست، برای که من وقتی که یه دست و یک نواخ آدم بی حوصله بی انرژی ناامیدی هستم، یه جوری به قول معروف خرم رو لنگان لنگان میبرم، درسته در داور رنجاوره. روزی هم که یه آدمی هستم که میتازم و سوار بر اسب میرم، کارم درسته. روزی که این خرسواری از سواری دارم، مسئله من میشه و اونه که خطرناکش میکنه عزیز. به همین جد است که نوع حرفایی که میزنی بوی منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی رو میده. اینو میخوام چک کنیم و اگر اینو درست نکنیم، هر چیزی رو که میسازی خراب میکنی عزیز، اشکال کاری. و عملا هم تا به حال چنین کردی جان.
بعد آخه من اون دوستم دقیقا همین مشکل رو داشت، یعنی یه دو قطبی خیلی شدید بود، از نوع فکر کنم از اون کلاسیک های خیلی هاردش. بعد واسه همین این تا تشخیص رو از یعنی میگفت که شاید تو هم مشکل داشته باشی، ولی من رفتم گفت نه کاملا اوکیه، چیز خاصی ندارید. باید
نه ببین الان الان در این علامت
محکم باش تو زندگی، دقیقا یادمه.
نه عزیز من این حرف تو دقیقا همون بوی حالت منی که تو میده. قیاسی که میکنی بیمعنیست، یه کسی دو قطبیه، تو هستی یا نیستی معلوم نیست. رفتی پلوی کسی به اندازه کافی شاید دقت نکرده، بعدم به تو گفته محکم بایستی که بیمعنیه. این از اون آدمایی بوده که شاید خیلی تشخیصش درست نبوده، یا اگر تشخیص درست به فعلا رو برای تو اینگونه دیده، یا خواسته از این طریق تو رو جلب و جذب کنه که بتونی کار رو ادامه بدی. من حرفم باز تکرار میکنم، به نظر من علائم دو قطبی رو تو داری نشون میدی. امید من این است که اشتباه کنم، دوباره با یه آدمی و در یه مسیری که به یه تشخیص قطعی نهایی تو رو برسونه باید حرکت کنی که آیا تو دو قطبی هستی یا نیستی. یعنی آیا پات شکسته نه یا نه. اگه پات شکسته اول باید پات رو درست کنی بعد بری فوتبال. تو نمیتونی با پای شکسته بری فوتبال، حالا بگی دوستانه بازی میکنیم، حالا دوستان قول دادن که اصلا توپ به من ندن، من فقط یواش یواش کنار زمین حرکت کنم. این مشکل ما رو حل نمیکنه عزیز. بنابراین میرسم به موضوعهای دیگه تو، ولی اگر فرض و نظر من درست باشه که امیدوارم نباشه، مثل همیشه اشتباه کنم یا بیشتر اوقات اشتباه کنم، حرف من این است که تو علائم دو قطبی رو از نظر من نشون میدی، برای که با این تیپ نگاه و نظر آشنا هستم. پس اونو درستش کن. حالا با توجه به این که فرض رو بر این میگیریم که یک نداری، یا اگرم داشتی در اختیار و کنترل گرفتی و معالجش کردی، پرسش تو از من چی عزیز؟
آها حالا اونو
میتونم یه حرف بعد بزنم؟ میتونم حرف بزنم؟ دقیقاً این مرسی گفتن مال آدم بایپولار، یعنی خب اونو ولم کن، اونجا گیر من بود، الحمدلله ما خلاص شدیم. میدونی مثل این که با تو میری خواستگاری، پدره میگه پول داری، میگی نه، یه دفعه دایی میزنه کنارت که من پول بدونم، میگی داری، اونم خب ای داری که ما مشکلی نداریم، خلاصت کرد. بنابراین تو خلاص شدی بابا جان، باز یه علامت دیگر رو نشون دادی. بهتره تو هیچی نگی ولی بند و یکی بعد از دیگری آب میدی، وقت من و تو گرفتار میشیم، دخترم بهت نمیدیم ما.
بله مرسی.
حالا برو سوال داستان ارشد و داستان پی اچ دی و خارج و اینا چی هست؟
ولی حالا این مدت فکر کنم 5-6 ماه میشه، من کلا تو چون من میگفتین رو جاده و بعد کلا در راه قشنگ یادمه، خیلی کیسا رو من تو کاراتون شنیدم. بعد ولی مدت خوبیش این بوده که کلا از این تپه به اون تپه میپریدم، یعنی در راه رو یه جرای پشت سر میذاشتم میرفت. بعد ولی حالا راجب شخصیت فکر کنم خیلی مهمتر باشه، یعنی سوالم هم موند این وسط. ولی حالا من سوالم اینه که حالا اون بحث شخصیت رو فکر کنم یه بار دیگه باید زنگ بزنم راجب اون بپرسم، ولی این یه ذره واسه مهمتره فعلا این بحث درس و اینا. بعد الان من خواستم اینو بگم که من الکترونیکو که دارم میخونم بین مهندسی ها رشته اولمه، یعنی بین علوم ریاضی، چون من خودم رفتم ریاضی انتخاب کردم، با اینکه خانواده مثلا بابام خیلی همیشه حرف خودش، بعد با اینکه حرف خودش بود میگفت مثلا برو نفت بخون، ولی من رفتم الکترونیک خوندم چون الکترونیک از هم بیشتر دوست. بعد ولی تو رشته فنی و ریاضی اینو دوست دارم، تو کار تجربی مثلا پرستاری پزشکی اینا اونها اصلا متنفرم کردن، یعنی فقط میمونه رشته ادبیات. من خیلی رو کارهای مثلا روانشناسی و چه میدونم جامعه شناسی و بعضی وقتا هنر و سینما و مثلا نه اینکه بازیگر شدم.
نه ببین عزیز، صبر کن روانشناسی جامعه شناسی درسته که زیر یه چتری آمده به مفهوم آرت، ولی واقعیت اینه که هنر نیست و هیچ ارتباطی با ادبیات نداره. روانشناسی
میدونم اینو نه میخوام بگم اینا رشته مورد علاقه منه، نه اینکه بعد کانون متوجهم که جامعه شناسی، چون من فکر کنم اون 3-5-6-7-8 ترم اولو کلا مشغول متعلق درسی بودم، مثلا ترم کلا 2 بار 3 بار بیشتر پاس نمیکردم. بعد میدونم کامل اختلاف روانشناسی و هنر رو کامل میفهمم، ولی بحثم سر اینه که مثلا من 35-6 سالمه، بعد نشو مثلا من پی اچ دی آمریکا گرفتم و بعد یه سر کار رفتم بعد بفهمم که یه عمریو به فنا دادم به اصطلاح، بعد کلی درس خوندم حالا به رشتم علاقه ندارم، یه جوری سربارمه، یعنی مال من نیست.
تو آخر شبی حالت خوبه؟ من به این نتیجه برسم که هوا سرده، همینجوری یه 10 سال 15 سال برم 24 سالته برم تا 36 سالگی 12 سال بعدش هم میگم ای ما یخ زدیم، ما نفهمیدم، یه دفعه عمرم برباد رفت. نه شوخی داری با من. روی خط باش من ببینم بعد از این پیام ها میتونم حساب تو رو برسم. روی خط باش عزیزم. شنگان عجمن با من باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از راننده تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارچ در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر پوژان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دوست، راجب چیز بود، یعنی 36-37 سالگی بودیم از این صحبت. فقط من یه داخل پرانتز راجب شخصی خودم یه چیزایی بگم. من وسواسی رو تو کارهاتون از خودم دیدم، یعنی طبق این کارهایی که گوش دادم، بعد کمالگرایی رو اینجوری بازم دیدم. بعد
کمالگرایی اشکال نداره، کمال پرستی بده. کمال پرستی پرفکشنیزم گرفتاریست، یه ذره بگذاره بیماریست. وحشت ماست از اعتراض و انتقاد دیگران. کمال گرایی معناش اینه که من میخوام هر روز بهتر و برتر بشم. اون خوبه. یه مقدار این واژه ها تعریفش با سجاد. نه، تو قرار شده من بگی سوالت یا مسئلت چیه تا اینکه بری سراغ حاشیه.
خب درسته. نه من خواستم، چون خیلی چیزا رو من تاثیر دادم با کاراتون، 5-6 ماه میشه بخشی از روزم فقط کار شما، میخوام بگم که تو مسیر پیشرفتم فکر کنم. فقط یه چیزی خواستم بگم. این خیلی سوال یعنی ذهن منو درگیر کرده، گفتم خدمتتون. من چون رشته هم الکترونیکه فعلا، با این مشکلی ندارم، یعنی بعدم ازش نمیام فعلا، خیلی هم با تقریبا 80% مطالب الکترونیک حال میکنم به صدا، بعد مطمئنم که تو آینده هم خیلی بهتر میشه. تازه اون ریسرچ اینترست هم دسته تاشون انتخاب کردم واسه آینده، بعد هیچ مشکلی نمیبینم. ولی از این میترسم که نکنه تو مثلا سالایی که آینده، در 12 سال آینده ببینم سر کار برم، ببینم مثلا من رشته دیگه رو خیلی بیشتر دیگه.
اصلا معنی نداره عزیز. تو قراره اولا من و تو بر اساس علم امروز، اعتقاد امروز، احساس امروز و احتیاج امروز تصمیم. 5 سال 15 سال بعد معلوم شد اشتباه کردم. من که نمیتونم امروز مخالف علمم، مخالف احساسم، مخالف احتیاجم برم، برای که شاید بعدا عوض بشه، اون موقعی که حتما عوض میشه. این معنی نداره از این سر ازدواجم. از شما امروز یه دختری رو میبینید برای شما بهترینه، 5 سال دیگه 25 سال دیگه ممکنه نه تنها بهترین نباشه، خوبم نباشه، بدم باشه. این واقعیت هست که تو دنیا وجود داره، ولی شما نمیتونید الان برید با دختر بعد ازدواج کنید برای که شاید 25 سال بعد به نظرتون بیاد خوب کاری کردید. همین هست، دنیا همینه عزیز. شما اگر با کارهای من آشنا هستید، روزی که میرسیم به اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، یکیش اینه که ما همه عمرمون باید با شک و با احتمال و با تصمیم بدون داشتن اطلاعات زندگی کنیم. این واقعیت دنیاست و تموش رو رفت. بنابراین من من امروز، بر اساس آنچه که هستم تصمیم میگیرم، بعدنم فهمیدم اشتباه کردم. راه دیگه ندارم عزیز. من که نمیتونم امروز عکس آنچه رو که درست میدونم عمل کنم، برای اینکه شاید بعدن این درست باشه. اصلا خنده‌دار اینها. من امروز این دوا رو میخورم برای اینکه میگن این تنها دواییه که به درد تو میخوره، بعدن معلوم شد اشتباه. اما اگر من امروز دوای عوضی خوردم، خب میمیرم، اصلا به اون فردام نمیرسم. اصلا اینو بازی در نیار عزیز. اینا تمام موضوع ناراحتی من و نگرانی من از اشتباه، از شکست، از حرف مردمه و این خودش گرفتاری و بیماری. من بر اساس علم و دانش امروزم، علم رو به کار میگیرم، اطلاعات رو میگیرم، مشورت میکنم، فکر میکنم، تصمیم میگیرم، درست شد شد، غلط هم شد شد. من هیچ راه دومی ندارم. حالا فرض کن که تو الان یه گرایشی داری به سمت مهندسی. گرایش دوم تو چی عزیز؟ چه رشته دیگری رو میخوای بخونی که بخوای با اون مثلا فکر میکنیم اگر مجبورت کنن یا وادارت کنن از مهندسی بگذری، رشته دوم تو چیه؟
حالا من یه چیز بگم فعلا.
نه
این بحث
نه نه برای که تو کاملا منیک دیپرشن داری عزیز، تو فقط شاخه به شاخه بی خودی میپری. ببین این گرفتارت میکنه عزیز، این سبب میشه که هیچ وقت سر هیچی تصمیم نگی.
آره همین مشکل رو خیلی کار داشتم دقیق. بعد ولی من اول حرفم گفتم بهتون اگه خاطرتون باشه، من مثلا الکترونیک گزینه 8
عزیزم منه. تو چرا فکر میکنی من مختصر هوش و حافظه ای ندارم؟ من یادم حرفا رو تکرار نکن قربونه. ببین تو تخصصت این که یا حرفا رو تکرار میکنی یا میری یه حرف تازه دنباله حرفتو نمیگیری. من سوالمو مشخص از تو پرسیدم، مثلا تعجب میکنم. سوال من از تو اینه، الان دستور داده میشه که به دلیل تو نمیتونی مهندسی برق رو بخونی، رشته دومی که میخوای بخونی چیه؟
آره حتما میرفتم جامعه شناسی میخوندم، یعنی هیچ شکی نداره.
خیلی خب، بنابراین الان کاری که تو میکنی شروع میکنی یه مقدار کتابای جامعه شناسی خوندن کنار درس الکترونیک و بعدش هم
کارم دارم انجام میدم.
حالا خب بنابراین اگر یه روزی هم خواستی بری، در بسیاری از کشورهای دنیا، ایران رو نمیدونم، گرچه اون زمانی که من دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، ما برای دوره فوق لیسانس جامعه شناسی آدم ها حق داشتن از هر لیسانسی بیان. حتی دوستانی بودن که نظامی بودن، افسر بودن، برای که در حقیقت لیسانس به یه نوعی دانشکده افسری بودن میتونستن بیان. بنابراین حتی تو ایران در اون زمان هنوز در باز بود. پس بنابراین من یک مهندسی الکترونیکم رو میگیرم، دو یه عالمه کتاب روانشناسی و اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه و تاریخ میخونم که اون رشته ای که دوست دارم هم که به عنوان هابی من عمل کنم. لیسانس هم گرفتی دفعه خواستی میاد میره دوره فوق لیسانس روانشناسی یا جامعه شناسی میخونی. تو امریکا بیای با مهندسی برق تو میتونی بری دکترای جامعه شناسی. پس ما بازی نداریم، مسئله به همین روشنه.
درسته، خیلی خوب، خیلی عالی شد اینجوری. چون من حالا من سوال بعدیم اینه که به نظرتون واسه ارشد من بخوام موو کنم آمریکا اصلا راهی داره یا نه؟
نه
معدلم و حفظه به بالا بگیرین و بعد مدرک زبان اینا هم خیلی خوب بگیرین.
نه اونو میتونی بیای، فقط مسئله این است که اگه میخوای برق بخونی، موضوع اینه که یک امکانات مالی تو هست، برای که در اوائل کسی به اینجا کمکی نمیکنه. و آیا میتونی یکی دو سال هزینه های امریکا رو بکشی یا نه؟ اون سوال اصلی و اصلی مالی تو. و الا میتونی به عنوان دانشجو از یه دانشکده.
بله منظورم این یه فاند بالا بگیرم که دیگه هزینه نباشه.
نه از این خبرها نیست. نه با تو اگر از فرض کن دانشگاه شریف میامدی نمراتت اونجا خوب بود، فاند بالا هم میگرفت. ولی از دانشگاه شریف نیستی نه عزیز.
بعد چون شما
آشنایی
با کشورهای دیگه
دارین،
به نظر
من کشورهای دیگه هم به تو فاندی به این راحتی ها نمیدن.
یعنی کشوری
نه. ببین عزیز من نمیخوام هیچ حرفی بزنم، ولی دانشگاه آزاد من توش آدم های باسواد و کمسواد و بیسواد خیلی دیدم و این نگاهیست که احتمالا دانشگاه ها به موضوع میکنن. بعدم بسیاری از اینا برای رشته‌های مانند تو میگن جیاری باید امتحان بدی، گریجویت رکورد اگزامینیشن، و جیاری نشون میده که چقدر دانش اون رشته رو داری و نمرت از یه حدی اگر بالاتر نباشه اصلا امکان نداره قبولت کن. اگر بخوای تو رشته خود دوره فوق لیسانس برید تو دانشگاه معتبر امریکا که بشه روش هم حساب کرد، تو به این راحتی ها همطور که تافل از تو میگیرن جیاری از تو میخوان. جیاری نشون میده سواد مهندسی داری یا نه.
یعنی الان من دقیقا میخوام اینو بدونم که واسه ارشد یعنی من یه جای کنکوری بخونم که کنکور ایران رو قبول شم یا مثلا کشور دیگه میشه؟ چون من از خیلی ها پرسیدم ارشد تو ایران موندن یه جوری یعنی مناسب نیست، یعنی مثلا یه کشوری هر کشوری.
نه بذار به تو یه جور دیگه بگم، تو اگر ارشد رو در ایران بخونی خیلی فرقی نمیکنه با لیسانس اگه نمراتت خوب نباشه. بنابراین اون دو سالی که تو ارشد هستی چیزی اضافه به تو نمی کنی. تو اگر اون دو سال رو یک زبان بخونی، دو جی آر ای رو تو رشته خودت خوب بخونی، خیلی شانست که بیای فوق لیسانس بشنی بیشتره و فوق لیسانس و اونجا رو جز در شرایط استثنایی برای دوره دکترا تو این رشته ها راه نمیده. تو باید همچنان باز بیای اینجا فوق لیسانس بگی. بنابراین یه دانشجو دانشگاه شریف اگر بیاد با لیسانس به راحتی اینجا فوق لیسانس و دکترا رو، چه فوق لیسانس چه دکترا، فوق لیسانس دکترا رو میتونه وارد بشه. ولی اگر از اونجا بیای قبولت نمیکنم. بری فوق لیسانس هم بگیری فرق چنداری بیشتر اوقات نمیکنه. بنابراین اون حرفی که به تو زدن این دو سال سه سال تفاوتی در شرایط تو به وجود نمیاره حرف درستی.
درسته. خب الان به نظرتون مثلا من میخوام توی یکی از دانشگاه خوب آمریکا یا کانادا استرالیا این سه تا کشور وجود یعنی سه تای اول واسه من پی اچ دی بخونم، یعنی برنامه از اون چطور بگم تا لحظه ورودم، از این لحظه تا لحظه ورودم یعنی چی کار کنم من به نظرتون؟
شما همونطور که گفتم انگلیسیتون رو باید خوب کنید در این میخواید بیاد این کشورهایی که انگلیسی زبانه، و دو درس‌های بیسیک و پایه رو شما دو تا کتاب جیاری بگیرید، قسمت مربوط به مهندسیش رو ببینید نمرتون چقدره. تمام دانشگاه هم به شما اصلا کتاب دارن، به شما میگن تو باید نمرت حداقل در دو قسمت جیاری این و این باشه، کمتر ما اینا رو میپذیریم. به راحتی این نمرات در اون حد قبولت بکنن نیست نمیکنن، من کاملا ملاک و میزان دارم. مثل امتحان تافلی که شما میدید درجه مختلف داره، امتحان جیاری هم درجات مختلف داره هر دو قسمتش، و دانشگاه اصلا یه حداقلی رو میخوان تا اینکه اصلا در حقیقت درخواست تو رو اصلا در جریان بندازن، بایدا میندازن اونجا میگن یه کسی که جیاریش اینه بدن.
کاملا اطلاع دارم از این، خیلی چیزا میدونم واجب رزومه اونایی که پذیرفته شدن و اونایی که ریجکت شدن، اینا رو کامل در جریانم، یعنی از پیپرهاشون گرفته تا معدل و سابقه کار مطابق با رشته و اینا. ولی خیلی ممنون کلن بابت حالا من یه سوال دیگه میتونم بپرسم یا نه؟ این راجع جامعه ایران فکر کنم
مشخص اگر بگی حاشیه نریان.
بله یه دردی تو جامعه ما هست حالا با بعضی از دوستان.
ببین باز حاشیه رفتی، من با دوستات چی کار دارم؟ گفتم سوال تو بکن. دوستات داره گفتن یا نگفتم همین گرفتاری تو. من میگم مشخص بگو دوستان من بر اصلا چه اهمیت دارم، دوستان چه نظری دارم، من راجب تو دارم حرفم و با تو حرف میزنم.
اول تو ایران نمیدونم چقدر شما در جریان یا نه.
ببین باز رفتی شهر جمعه اضافی.
آره یه مصیبتی هست اینجا، مردا فعلا یعنی جوونا آقایون میرن بدنسازی دارو از این کارا که هیکلشون گنجشه، بعد خانوم هم که لازم آرایشی از این صحبت ها. فکر کنم یه آمار خیلی خوب هم داریم تو این زمینه تو دنیا مصرف لازم آرایشی هم. بعد این منو اذیت میکنه کلن، یعنی به نظرتون
شما حتما دنبال بدنسازی اونم از این طریق مصنوعی نرید، برای که بیماری زاست مرگتونم به دنبال داره و فرقی هم نمی کنه.
نه درسته اینا رو من متوجه هم، اتفاقا من کلی کسی وزنم دارم حالا در فکر اونم هست، ولی میخوام اینو بگم به نظرتون یعنی از این بیشتر یه فاجعه میشه پیش بیاد؟
اصلا نه مهم نیست، اولا یه درصد کمی اصلا در آدم میخوان بدن بسازن، یه دم به صورت درستش از طریق تغذیه خوب و ورزش کنن، یه دم میرن موادی رو مصرف میکنن بدن رو میسازن، ولی همه چیز رو یه جوری خراب میکنن و عمر رو کوتاه میکنن و بیماری و بدبختی و گرفتاری برای خودشون درست میکنن. و
ببخشید من هدفم یه چیز دیگه است، میخوام بگم این به قول ما ایرانی‌ها بالا خونه چی میشه، یعنی مغزشون رو چه میدونم آگاهی رو میخوام اینو
حالا فرق هیچ ارتباطی به بدن درست شده یا درست نشده نره، آدم ها میتونن تصمیم درست بگیرن یا تصمیم غلط بگیرن، بدنشون خوب باشه یا بد باشه، خود این تصمیم به خودی خودش تصمیم بسیار بسیار غلط بد و اشتباهیه و مضر، تفاوت و تغییری هم در زندگی به وجود نمیاره، اون تغییری هم که به وجود میاره ارزش و اهمیتی نداره. بنابراین
بعد سر جامعه من فکر میکنم ما جامعه سنتی هستیم، بعد به اون جایگاه جامعه مدرن فعلا نرسیدیم که یعنی خیلی راحت میشه قضاوت کرد اینایی که دنبال این کاران همونایی هم که مثلا کتاب خونه نمیان، کتاب نمیخرن، کتاب نمیخونن.
حالا اصلا چه فرق میکنه؟ حالا تو بی خودی برای چی درگیر بحثای بی خودی میشه؟ تو برس به خودت، مواظب خودت باش، حواست هم به دیگران نباشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم و برو بگیر بخواب. شما یه نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق. امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و دکتر مایکل پیمان کی، وکیل امور جنایی.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه اکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه دست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی که کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصفل نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از گفتگوی بسیار با دولبی تیاتر که در روز یکشنبه اول مارچ از ساعت 5 تا 9 برنامه جالب و جذابی براتون تدارک دیده شده، ما توانستیم 14 تا از غرفه های اونها که باکسن، این غرفه ها برای ارائه کالاها و خدمات نیستن، اینا در دو طرف سالن اتاقک هایی هستند که در اون جای 4 نفره و یکیش 8 نفر است. بنابراین اگر شما 4 نفرید یا 8 نفرید و مایل هستید یکی از این باکس ها رو در اختیار داشته باشید، میتونید به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن کنید. این نکته رو عرض کنم که اگر احتمالاً کارت ورودی ما رو دریافت داشتید، میتونید اونا رو اگر بخواید پس بدید و بابت هزینه این غرفه ها که $800، یعنی 4 تا $200 هست برای هر نفری که مایل هستید، اونو خواهید داشت. جای فوق‌العاده مناسبی است. من میتونید کنار عزیزانتون با هم در این اتاقک ها مشرف به سن قرار بگیرید. به هر حال اگر مایلید به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر خالقی.
سلام بفرمایید. باشم بفرمایید.
جناب دکتر خالقی، من مدتی است که فکر میکنم دچار کار زدگی یا همون برند اوت شدم که تشخیصشو به عهده شما میذارم. اول توضیحاتی میدم، بعد تشخیصشو به عهده شما میذارم و راه حلش از شما میخوام. من احساس میکنم بخشیش به خاطر روحیات و خلقیات اخیر منه و بخشیش هم به خاطر محیط کار من هست. از اونجا متوجه شدم که من دچار این بیماری هستم که یکی دو روز دور از جون شما کسارت جزئی داشتم و مرخصی گرفتم. وقتی مرخصی گرفتم دیدم که بعد از اینکه حالم بهتر شد، متوجه شدم که زیاد تمایلی ندارم که به محیط کارم برم، در صورتی که من بسیار فردی موفق، کارم کاری علمی است و در یک مؤسسه علمی کار میکنم، در کنار اون هم در یک کالجی به صورت پاره وقت تدریس میکنم، ولی مشکل اصلی من همون محیط کاری اصلی خودم هست، همون ریسرچ اینستیتیوت کار میکنم. خیلی خوب بود، خیلی مرتبط با تخصص دکترای خودم بود و به ناگاه متوجه شدم که دیگه علاقه ای ندارم.
ببخشید منو چند تا نکته. اولا شما چند سالتونه؟
من حدود 38 سالمه.
به من بفرمایید چه مدتی است که فارغ التحصیل شدید و دیگه دانشگاه نمیرید؟
حدود 7 تا 8 سال.
به من بفرمایید ظرف 8 سال گذشته همینجا بودید و تو همین کار؟
در همین نوع کار بود ولی در همین مکان نبود. در مدتی من عضو هیئت علمی بودم، بعد اومدم به صورت تحقیقات، به صورت محقق برام کار میکنم.
آیا به صورت
همش مرتبط با رشته خودم؟
متوجهم. شما به صورت محقق فقط یه حقوق ثابت دارید یا در به هر حال پیشرفت‌ها، اختراعات، اکتشافات هم یه حقی و سهمی دارید؟
پیشرفت‌ها، اختراعات، اکتشافات بسیار مهم هست ولی پویی به اون واسطه به من داده نمیشه. یکی از همین علتام همین اختراعات اکتشافاتی که معلومه خب خدمتتون بگم.
آره، چون ببینید برخی از اوقات آدم یه دفعه احساس میکنه که داره برای صاحب کار $1,000 در میاره، $1 رو بهش میدن و این چیزیست که آدم ها میتونه اصلا از کار بندازه. یعنی مواردی از این قبل. حالا بذارید، من هنوز سوال دارم. مورد اول دیگر این است که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من یک خواهر یک برادر دارم و من آخری هستم.
اونا فاصله شون با شما چقدره؟
سه سال. سه سال.
متوجه هستم. نکته دوم بعدی که دارم، از نظر ازدواج اینا چه کردی؟
ازدواج کردم، یک فرزند حدودا 12 سال ازدواج کردم و یک فرزند حدودا 9 ساله دارم.
به من بفرمین همسرتون کار میکنن یا نه؟
بله کار میکنن.
ایشون فول تایم هن پارت تایم هن چگونه؟
فول تایم هستن.
اوکی. چقدر شما خودتون رو آدم مضطرب یا وسواسی میدونید؟
میتونم بگم بالای متوسط، تقریبا زیاد.
اوکی. حالا بفرمایید چه خبر است؟
مواردی فرمودی فکر میکنم انگوش روی نکته مهم گذاشتی. خیلی ریشیابی کردم آقای دکتر که متوجه بشم چرا منی که این همه علاقه به کارم دارم، به تخصصم دارم، چرا یهو زده شدم. ببینید کاری که ما میکنیم آقای دکتر اینه که بین مؤسسات مختلف علمی در امریکا، مؤسسات خیلی بزرگ در امریکا، ما کلابوریشن داریم، یعنی گروه های مختلفی در دانشگاه ها یا مؤسسات علمی با هم کار میکنن و ما هر 6 ماه میریم نیویورک، در اونجا گزارشات خودمون ارائه میدیم، پیشرفتای خودمون ارائه میدیم. یکی از مواردی که من بسیار ازش زده شدم همینجاست که من با توجه به سابقه که در دوره دکترا، دوره بعد از اون داشتم، این مؤسسه‌های علمی رو خیلی دوست داشتم، انجمن‌های علمی در اون کلابوریشن رو، کلابوریتیو رو خیلی دوست داشتم، ولی اینجا وقتی ارائه میدی اصلا من نمی‌دونستم آمریکا اینقدر این افراد علمی اینقدر عصبی، بدخلق و خیلی هارش. یعنی من اونجا نشستم می‌بینم یک نفر ارائه میده، یکی از این همین همکارای من ارائه میده و بعد وقتی ارائه میده ببینید به صورت دیپلماتیک با شما صحبت نمی‌کنه، اون افرادی که بالا رده‌های بالای رنکینگ هستن و راحت به اون طرف میگن وسط کار بهش میگن تمام داداتو بریز تو کرش و برو بیرون از اتاق. من اصلا باورم نمیشه، این همه دانشمندان علمی آمریکا هستن، همه افراد سرشناس، که چنین برخوردی با افراد محقق زیر دست خودشون، این در روحیات من اثر گذاشت، جمع شد. این روی من مستقیم نبود، این حالت مجادله نفسی بین من نبود، ولی من هر بار که این 6 ماه میشد میدیدم تا اینکه این همه علاقه من برای رفتن به اونجا دیگه زده شدم. این موند. بعد من وقتی هر دفعه داده رو خیلی خوب میرفتم جلو، داده ها رو ارائه میدادم خیلی خوب بود، تا جایی که به 3 تا منیوسکریپت رسید، یعنی من داده ها میبایستی پابلیش میشد و من 3 تا پروژه مختلف رو تمام کردم و در مورد اون مقاله چاپ نشده، یعنی منیوسکریپت درست کردم که 2 تاش نفر اول بودم، 1 نفر بعدی بودم. دیدم که این مقالات رو من حدود 2 تایی که من روش کار کردم، نفر اول بودم، حدود 1 سال و نیم نوشتم، منیوسکریپت کامل نوشته شده و باید تمام این کلابوریتورها بخونن. این بلاک شده آقای دکتر، میدونید بعد از 2 سال 3 سال این بلاک شده است و بعد متوجه شدم که این گروه ها کلابوریشن ندارن، رقابت در اون گروهی دارن، متوجهید؟ و این منو بیشتر زده کرد، به خصوص اینکه گروه ما یک گروهی ضعیف، یعنی ضعیف نیست، بسیار مؤدب، بسیار خیلی مادست هست مثل به گروه های دیگه و این باعث شد این اگر در اروپا بود آنچنان زیر نمی رفت این مادستی، ولی اینجا اگر فروتن باشید و خیلی مؤدب باشید باید دعوا رو بکنید برای چیزتون.
بذار من به شما دو سه تا نکته رو بگم. اولا این مفهوم رقابتی یک بازی و یک حق بازیه که نظام سرمایه‌داری یه جور، نظام مارکسیستی یه جور دیگه، میان مردم را بیندازه که ازشون سوء استفاده کنه. دوم، رقابت یعنی این که 2 یا چند نفر یا 2 یا چند گروه برای به دست آوردن یه پاداش، یه جایزه‌ای در شرایطی که معمولاً باید فرصت‌های مساوی بدن عمل میکنن تا ببینن کی برنده میشه. درست پس که سر یه خط میستیم، برای که نگیم صدای متفاوت چنیدیم، از دید تفنگ استفاده میکنن که همه در یک آن صدای تفنگو بشنوند و بدوند، بعد ببینیم نفر اول کی شد. مفهوم رقابت یعنی یک ارتباطی برای بردن یک جایزه بر اساس قواعد و قوانین تعریف شد. حالا اسم این میشه کامپتیشن، اما یه لغت کانفلیکت وجود داره که ستیزه. لغت ستیز یعنی ما قواعد رقابت رو میشکن، یعنی میایم تقلب میکنیم، یعنی میایم به هر حال سابوتاژ میکنیم، کارا رو خراب میکنیم و هم کارهای دیگه. نتیجتا مسئله کامپتیشن تبدیل میشه به کانفلیکت. اشکال کار اینه که در اپلیکیشن های علم ماجرای رقابت وجود نداره، مسئله کانفلیکت و ستیزه. یعنی وقتی که شما یه چیزی رو ارائه میدید، ای بسا وقتی میبینن خوبه میگن اینو باید خاکش کنی برای که این سود ما رو کم میکنه. بنابراین ما اصلا نمیخوایم از این پیشرفتی که تو پیشنهادشو کردی و کارو ساده تر میکنه، حتی هزینه رو کم میکنه، به دلیل اینکه فروش ما رو به دلیل دیگه‌ای کم میکنه اون رو کنارش بذاریم. یعنی شما با یه سازمانی روبرو هستید که گرفتاری است. من صحبت‌های آقای دکتر رادی مصریانی رو میشنیدم، از این ماجرام خبر داشتم. یه ماشینی بود به اسم پینتو، من اون موقع تو امریکا بودم. این ماشین پینتو اگر شما از عقب بهش میزدید باکش منفجر میشد و بعدم انفجار بنزین، خودتون میدین ماشینی که منفجر میشد رو معمولا آدم ها رو توش میسوزون، حتی ماشین بعدی هم ممکن اون موتورش آتش بگیره، اگر به خودشون نمیجنبیدن اونا هم میتونستن اتومبیل نه تنها آتش بگیره منفجر بشه. اما وقتی که آمدن گفتن ما باید این ماشینا رو به هر حال برگردونیم ریکال کنیم، محاسبه کردن که فرض بفرمایید مثلا هزینه شون میشه 100 میلیون دلار، در حالی که اگر بگذارن آدما تو تصادف کشته بشن و بعد به هر حال وراس رو که زرم حریص هستن، حالا که پدری مادری کسی رو از دست دادن، بدن بگن حالا مثلا 100,000 دلار، 200,000 دلار، 1,000,000 دلار، 2,000,000 دلار بگید رضایت بدید، ضرب و جمع کردن دیدن از مردن این آدما اینا باید 50 میلیون بدن، در حالی که اگر ماشینا ریکال کنن که آدما نمیرن باید 100,000 دلار یا 100,000,000 دلار بدن. گفتم بذارید برن این مردم بمیرن ولی سود ما کم نشه. خوشبختانه چون در این زمینه سند رسمی وجود داشت که این گزارشو داده بودن، وقتی به دادگاه رفت هیئت منصفه واقعا خشمگین و عصبانی که دیدن اینا برای به دست آوردن پول دارن آدما رو زنده زنده میسوزونن، جریمه آنچنان سنگینی گذاشتن که دمار از اون مؤسسه در آورد. ولی هزاران هزار حرکتی از این قبیل پنهان عزیز. بنابراین روزی که شما میایید نتیجه مطالعات و تحقیقات علمیتون رو میفروشید، شما باید بدونید با خریداری روبرو هستید که شما رو و کالاتون رو به عنوان شی بهتون نگاه میکنه، نه شخص و نه انسان، و در نتیجه برخوردش اونگونه که شما گفتیده. این همون چیزیست که شما یه جای دیگه هم میبینید. تو محیط دانشگاهی که شما بزرگ شدید و باش آشنا هستید، دو گونه استادن. یکی استادی که درس میده، یکی استادی که دنبال مقامه. و استادی که دنبال مقامه حالا باید با خدمتکار و دانشجو در ایران با سازمان امنیت و حالا با نمیدونم ساواما و اینا در حال درگیری باشه و تبدیل میشه به یه آدم برخی از اوقات بسیار نه تنها سازگار، سازشکاری که همه چیزش رو میفروشه برای اینکه بشه رئیس دیپارتمنت، برای اینکه باشه معاون دانشکده، برای اینکه باشه رئیس دانشکده. این گرفتاری شما اونجا هم دارید. چرا؟ برای اینکه قاعده از یه مفهوم علمی و رقابت علمی بیرون میاد و به همجاست که بسیاری از استادان هستن که هرگز شغل دانشگاهی قبول نمی کن. استادیشون سر جاش پاش ایستادن. یکی از اونا دکتر محمد باقر هوشیار بود که بارها بهش پیشنهاد ریاست دانشگاه تهران، حتی وزارت اون موقع فرهنگ بود بهش دادن، گفت اصلا من این کاری سم، من معلمم و معلم ماند. و او بود که تونست آنچنان تأثیر تو جامعه ایران بذاره که از 100 تا آدم متخصص در زمینهای روانی اجتماعی در ایران حتما 95 تا شاگردای او بودن. و بسیاری از استادان در ایران اصلا بدون اسم دکتر محمد باقر هوشیار درسش رو نمی‌کردن. نمونه برجسته‌اش آقای دکتر امیرحسین آریانپور بود که هر وقت یه جا سخنرانی داشت اسم این مرد رو مطرح می‌کرد، برای که این کسی بود که روبروی دانشگاه تهران خانه‌اش بود، یه زن آلمانی داشت، با بچه‌ها از دانشگاه می‌بردشون خونه تا فردا صبح می‌نشستن با هم بحث و گفتگو می‌کردن. معلمی بود به معنی واقعی معلم. یعنی شما حتی تو محیط دانشگاهی دو جور آدم می‌بینید، یه فرصت طلب، ریاست طلب، گرفتار مسائل روانی که در دانشگاه هم می‌خواد بره جایگاه در حقیقت موقفی پیدا کنه که حالا نوکر بقیه استادا باشه ولی ظاهراً رئیس باشه. و تو محیطای متاسفانه بازرگانی در امریکا چنینه، یعنی اونجا اصلاً کاری به عمل شما ندارن، اونا به این فکر میکنن که شما براشون چه ارزش دلاری دارید و چه فایده ای دارید. این چیزی بود که تو ایران هم یه جای دیگه ما داشتیم. شما به راحتی میتونستین استاد دانشگاه باشید. بنده نمونهش یکی دو تا از دوستان داشتم، پیشنهاد معاون وزارت و وزارت بهشون دادن، هرگز نمیرفتن. میگم من معلمیمو دوست دارم، مثلا میخوام برم وزیر بشم، من نمیخوام برم یه جایی که ای بسا 10000 50000 200000 400000 آدم در حقیقت زیر چتر اون وزارت خونه بودن. ابدا قبول نمیکرد. چرا؟ برای که موضوعش ریاست نبود. چرا؟ یه نگاه دیگه داشت. شما یه جایی عزیز رفتید که اونجا ابداً بحث رقابت نیست. It's absolutely conflict. یعنی ماجرای جنگ و حتی شما رو به خاطر موفقیتتون ممکن از کار بندازن و نگذارن بکنید. بسیاری از پیشرفت‌های علمی رو در نطفه خفه میکنن. بسیاری رو یه پولی میدن که شما صداتون در نیاد، این رو ارائه ندید. برای که چه کنن با اون چیزی که شما به عنوان پیشرفت نشوندید؟ علت چی نست که کسانی که اونجا نشستن نه به اخلاق متخلقن، نه به انسانیت، نه ماجرای حتی منافع بلند مدت براشون مطرحه. تو کوپریشن های امریکا الان وقتی گزارش ها 3 ماه به 3 ماه میاد، اصلا سیستم به هم ریخته. شما به این فکر نیستید که 1 سال سود شرکت رو ببرید بالا، این 3 ماه رو باید ببرید و الا کلکتون کنده است. و اینجاست که یه نوعی از نظام اقتصادی پیدا شده که ابداً ظاهراً در مسیر رقابت ولی واقعاً جنگی. و روزی که شما به عنوان یه محقق وارد این محیط میشید، باید بدونید وارد صحنه جنگ و جبهه شدید و در اونجا کسی با شما به عنوان اخلاق و انسانیت و علم و پیشرفت‌های علمی و رفاه مردم و امنیت و آرامش انسان‌ها کاری نداره. اونجا مثلا این است که درباره دلار صحبت کنیم. این همون بدبختی است که تو امریکا که آمده تا حدودی دین رو از سیاست جدا کرده، دین رو ببخشید سیاست رو از بیزینس جدا نکرده و امروز سیاست امریکا در وسیله ثروتمندان اداره میشه. بنابراین شما پول رو آوردید، قدرت رو به دست گرفتید و حالا پول رو آوردن علم رو به دست گرفتن و به همین جهته که شما در یه جایی هستید که میتونه با ویژگی‌های روانی، اخلاقی و انسانیتون نخونه و اونه که شما رو از کار میتونه بندازه. حالا صرف نظر از موضوعها و مسائل دیگه، بگذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
818-777-777-77-77 Lucky 7 پیام شایانی.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی؟ چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن بیهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگانه 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی‌پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر سلام، تمام توضیحاتی که فرمایشاتی که شما در ادامه عرایض بنده فرمودید رو من در واقع در قالب تایید عرایض بنده میبینم، یعنی شما عرایض بنده رو به نوعی تایید کردید. این باعث شد که من متوجه بشم که ریشیابی که کرده بودم به طور مجموع از اینکه خیلی هارش هستن، از اینکه نمیذارن، بلاک میکنن یافته های من رو، این دو عاملی شد که من از کار زده بشم، یعنی و عامل کسارت دیگه داشتم بهانه‌ای شد که بفهمم که دیگه آنچنان تمایلی علارغم خیلی علاقه مندی شدیدم که دیگه علاقه ای ندارم به محیط کار بودم. شاید هم سن بالای من هم عاملش باشه، نمیدونم، اینا رو شما بهتر تشخیص میدید. این باعث شد که من علاقه من نباشم به رفتن به کار، به سر کارم. الان من میخوام ببینم که آیا مقصر منم، آیا من مریضم، من باید، اگر این اسمش برن اوت، این اسمش
نه نه اصلا برن اوت نیست عزیز، اصلا تیپی مثل شما با نگاهی که میکنید مسئله برن اوت نیست. ببینید دو تا مسئله است. یک، اصولا این شرایط و محیطی که شما هستید شرایط و محیط مناسب شما نیست. دو، شما میتونید استراب داشته باشید چون علامتشو نشون میدید، حتی وسواس داشته باشید علامتشو نشون میدید، یه ذره زمینه ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، یعنی مقدار بسیار شخصیت وسواسی مجبوری کمه است، پرفکشنیسم و کمال پرستیتون میتونه باشه، دیتیل اورینتد بودنتون موضوع مهمیه و اینا دیر یا زود آدمو از پا در میاره. برای که ببینید از این زندگی کلی تر از این هست، یعنی مثل این مونه که شما وقتی به همسرتون نگاه میکنید هی برید سراغ موجه هاش، بعد برید سراغ فرض کنید فاصله دوتا چشمش، بعد نگاه کنید به زاویه فرض کنید دماغ ایشون، یعنی صبح تا غروب هی ایشون رو بذارید زیر ذره‌بین اندازه گیری و نتیجتا شما اصلا متوجه زیبایی جذابیت ایشون نمیشه. شما آمدید نگاه کردید به یه تابلو نقاشی، فقط حرفتون اینه که اگر اینو ما بخریم $100,000 فکر کنم $300,000 میتونیم بفروشیم. تمام اهمیت این تابلو در سودی است که به شما میده. نه در کار هنری که در اینجا به کار گرفته شده عزیز. و اینا اون واقعیت هاست، یعنی تیپی مثل شما زمینه برای افتادن داره، مگر اینکه شما این وضعیت رو به آخر برسونید. یعنی شما ترس از اشتباه نداشته باشید، ترس از شکست نداشته باشید، حتی نگاه و نظر نمیخوام بگم مردم بلکه همکارانتون اونقدر مهم ندونی، آماده باشید برای اینکه وقت یه مقداری بکشید، آماده باشید برای اینکه بی برنامه و بیکار باشید، برای که اصلا این سیستم اینجوری کار نمیکنه. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که طبیعت دستورشو صادر کرده، دستور اینه که همه چیز فعاله ولی بعدن به خواب میره و دوباره بیدار میشه. ابدا این سیستم رو اینجوری درست نکردن، همینجوری برو تا از پا در بیای. و شما دقیقا دارید اون کار رو میکنید. به همین جاست که موضوع اصلی و اساسی تعادل و بلنسه. من بارها عرض کردم من اصلا دلم نمیخواست و نمیذاشتم فرزندان من شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستن بخونن، درس بی درس، برای که اومدن زندگی کنن. دو سه باری هم که با معلمین مدارس بچه هم در افتادم که یکی دو تا موردش هم سنگین بوده، فقط به خاطر اینکه برای چی اینقدر به اینا تکلیف مدرسه یا هومورک میدید؟ صبح اینا رو ساعت 7 بیدار میکنیم، 8 تحویل شما میدیم، 3 پسشون میگیریم، ولشون کنیم. اینا اومدن زندگی کنن، اینا نیومدن زندگی کنن درس بخونن، اینا اومدن درس بخونن خوب زندگی کنن. و متاسفانه بسیاری از ما این دو تا رو جاش رو عوض میکنیم. ما فکر کنیم خداوند تبارک و تعالی ما رو فرستاده گفته تشریف برید برای حمالی، یا تشریف ببرید برای که هرچی کتابه رو بریزید تو مغزتون و بعدن تشریف بیارید این دنیا. وقتی هم که خیلی این چیزا رو دونستید همشو ازتون میگیریم. حالا دیگه حافظه کار نمیکنه، حس و احساس هم نداری، تو تجزیه و تحلیل هم نمیکنی، تو به آلزایمر هم میرسی، تو اصلا یادتون میره کی هستی، تو چی هستی، تو میبریم تو اون دنیا. خب طبیعتی این چنین بیره و ظالم، من چه دلیل داره همه عمرمو بذارم برای این کار؟ در اینجاست که برای من آدم سالم آدمی است که بالانس و توازن داره. به همین جهت است که حتی من تو سیدی شخصیت سالم آوردم، شما خیلی دیگه حق داشته باشید 48 ساعت یک دفعه است که باید برنامه تفریح و سرگرمی و راحت و استراحت برای خودتون بذارید، قاعدش هر روزه. ولی این تنها جایی که شاید بگم برخی از وقت توی یه روز آدم فرصت نکنه، ولی یه روز در میونه، در حالی که بسیاری از ما آدمایی هستیم که 11 ماه کار میکنیم، یه ماه میخوایم بریم به دنبال تفریح، یا برخی از وقت 51 هفته کار میکنیم، فقط یه هفته دلمون خوش مرخصی داریم. و بعدم همه مطالعات هم نشون میده که مطلقاً این مرخصی ها نه ما رو سالم میکنه و نه کارآمدی کار رو افزایش میده به هیچ وجه. و به همین جاست که فقط دیشب من سر کلاس، یا دیشب بود فکر کنم سر کلاس، این گفتگو رو داشتم. من اگر یه روزی مسئول آموزش و پرورش دنیا بودم، میگفتم همه روزی 2 ساعت باید برن کلاس، چه 3 ساله باشن، چه 30 ساله باشن، چه 103 ساله باشن. ماجرای آموزش یه پدیده دولانیست و کار آموزش پدیده‌ست که همیشگیست. این که آدم بره یه عالمه درس بخونه و دمار از دوار خودش در بیاره و یه زندگی جهنمی برای خودش درست کنه و یک سربازخونه وحشتناک درست کنه، بعد بیاد بعد از مثلا 30 سالگی که همچین ایامی رو گذرونده، حالا که تو آخر عمرش بره ول بچرخه. مثل اینه که شما به من بفرمایید که من یه دفعه 5 کیلو ویتامین سی میخورم برای مثلا 5 سال آینده، یه 10 کیلو هم مثلا فرض بفرمایید که پروتئین 2 روز میشتم میخورم، اینم فعلا برای 3 ماه آینده. اصلا سیستم در جهان اینجوری کار نمیکنه. شما بیاد حتی یه صورت زیبا رو که مثلا میگن مژه‌اش بلند باشه، بسیار خوب، چشمش درشت باشه، قبول، ولی اگر شد 5 برابر بزرگتر و اگر مژه تبدیل شد به جارو که زد بیرون، و شما اصلا به عنوان یه بیماری رو خواهید داشت. به همین جد است که موضوع اصلی و اساسی هستالی که دنیای علم هستید، یک مسئله اندازه است، 2 مسئله درصده، و وقتی به زیبایی میرسه پرپورشن تناسبه. و روزی که شما این اوضاع رو ببینید، شما قراره 8 ساعت در روز در شرایط سنی و وضعیت که هستید کار بکنید، حتی نبیشتر. به همین جد است که 30 تا 50 ساعت کار در هفته برای بیش از 95% مردم در شرایط عادی درسته، بقیهش هم به خودتون و همسر و فرزندتون و بقیه برسید، خوب و خوش باشید. نه اینکه زندگی رو تبدیل کنید به اینکه ما شدیم کارخانه خواب، بریم کار بیایم خانه بخوابیم. حالا جالب اینه که بسیار از ما که نمیخوابیم، فقط خواب کار رو میبینیم. و تو خانه هم که خانه نیستیم، ما در خانه هم نشستیم کارهای کارمون رو میکنیم. اصلا خنده دار زنبور اصلا به ما برسه و یا مورچه برسه میخنده، اینا دیگه چه دیوونایی هست.
جناب دکتر، شما با این توضیحی که فرمودید دارید به من میگید که من کجدار مریض رفتار کنم، اون فکر کویتی که داشتم رو در ذهنم بذارم کنار، باش مدارا کنم و این بالانس اینا رو رعایت کنم.
من حرفم به شما مشخص این است که استادی بیشتر از هفته 40 ساعت کار نمی‌کنید، بیشتر از 40 ساعت هم حق ندارید به کارتون فکر بکنید، قرار برید از زندگیتون لذت ببرید، اون وقت است که نه برند اوت میشید تو، نه حالتون بد میشه، نه تعجب میکنید از این خلوچل دیوونا ابدا. برای اینکه راحت بشید، ولی اینکه بخواید بگید من سوختم و شکستم و تموم شدم، ابدا جایی نداره. و ضمن تو زندگیتون دنیا رو اینقدر سفت و سخت نگیرید، از پا درتون میارید.
چش حتما اطاعت میکنم جناب دکتر. من برای اینکه وقت عزیزان رو نگیرم یک سوال دیگه دارم، یعنی دو سوال دارم که سوال آخر خیلی کوچیکه.
بفرمایید.
آقای دکتر، در ادامه همین عرایض خودم، من وقتی زندگی خودم، همسرم و فرزندم رو میبینم، اول باید بهتون بگم که 12 سال زندگی مشترک داشتم، هیچ گونه مشکلی نداریم، خیلی با هم خوب هستیم و خیلی خیلی دستمون جوره از نظر همفکری و چیز، زندگی آنچنان لاکچری نداریم ولی خیلی تفاهم داریم. من وقتی نگاه میکنم آقای دکتر، من شخصا آنچنان از امریکا راضی نیستم. من یک پوزیشن هیئت علمی در ایران دارم. من بین آمریکا و ایران موندم. وقتی خودم رو نگاه میکنم که فرد من، این مرد میخواد برگرده ایران و اون پوزیشن رو بگیره، من خودم رو فرد موفق و میدونم که میتونم حقوق درآمد خوب، دانشگاه دولتی در شهری که هوم تاون من بود، پدر مادرم اونجا زندگی کردن، فامیلا اونجا هستن، در همون جاست. وقتی که کل خانواده رو میبینم آقای دکتر، میبینم نه، زنم از محیط کارش راضیه، فرزندم اینجاست، همیشهش اینجاست، حتی فارسی رو بلد نیست، اون اونجا ممکنه زرش بکشه. من به یک جمع‌بندی بین ایران و امریکا نرسیدم. یعنی من به طور کل اگر منو 90 قسمت بکنیم، 90 قسمت من حالت تنفر از امریکاست، به دلایل مختلف، به خاطر همون سیستم سرمایه‌داری که فرمودید، که الان در فرمایش شما بود، این هم در من اثر منفی گذاشته و من به اون پوزیشنی هم که در ایران دارم به حال یک پوزیشن معتبری هست، در با پوزیشن به حد بالا در یک دانشگاه معتبر. من در این موندم، من خودم موفق میشم وقتی برگردم، ولی وقتی جمع اوورال نگاه میکنم آقای دکتر، میبینم نه، همسرم و فرزندم اینجا راحت ترن.
ببینید عزیز، ببینید عزیز، من اولا شرایط شما و خانواده و مجموعه رو نمیدونم، ولی حرفای کلی میزنم که شما بعداً رو به خودتون مرتبط کنید. این که شما از امریکا متنفرید به خاطر نظام، فرض کنید، اقتصادی سرمایه‌داریشو، من کاملا در شما میفهمم. خبر بد براتون دارم، ایران تش ببرید با مسئله قدرت و با مسئله سکس و با مسئله حرمت و آبرو روبرو میشید که به سرمایه اضافه میشه. در ایران مردم در رده های بالا بیشتر مادی و پول پرستن تا این امریکایی‌های خاک تو سر بدبخت. این شماری اصلا اونجا نجات پیدا نمی. دوم، مشکل شما در اونجا با مسئله قدرت و اونجا مشکل شما در مسیر انتظاراتی است که آدما بدون، حالا شما اینجا وحشتتون از رئیس یا ناراحتیتون از رئیس یه مؤسسه بزرگی است که میخواد تصمیم برای پیشرفت‌های علمی بگیره، اونجا شما گرفتار یه بچه خل چل بیمار دیوانه با شستشوی مغزی هستید که میخواد باورهای مذهبیش رو به شما نه تنها به قبولونه، از شما بخواد بر مبنای اون عمل کنید. یعنی اونجا اوضاع خوب نیست. اما به من میگید با ویژگی‌هایی که دارید و توانایی که علمی دارید میتونید به اون مردم و به اون دانشجویان خوبی که آماده هستن خدمت کنید. کاملا میفهممتون و به نظر من اونجا مهمه. به من میفرمایید اونجا کشورمه، کاملا میفهمم و بهش ما هممون دین داریم. به من میفرمایید اونجا میرم سراغ خانواده و فامیل و میتونم از کنار اونا بودم لذت ببرم، باهاتون کاملا موافقم. بنابراین اگر خودتون بودید میگفتم حتما برید، البته با یک شرط که اونم عرض خواهم. اما ماجرای همسرت مهم اینه که همسرتون این مجموعه خارج از محیط کار رو، چون محیط کار ایشون میتونن برای خودشون کار بتراشن، مخصوصا وقتی محتاج نباشن آنگونه که شما گفتید، مهمش این است که محیط اطرافشون از محیط اجتماعی گرفته تا روابط خانوادگی و فامیلی، ایشون با فامیل خودشون و فامیل شما و شبکه دوستانی که به وجود میان چگونه میخوان زندگی کنن و محیط اجتماعی که در اونجاست، مثلا اگر سفرهای اخیر داشتید میتونه خیلی کمکشون کنه که چه کنن. اما در خصوص فرزندتون، اگر اشتباه نکنم 9 سال است، فقط کافی است و مطمئنم از شما و و همسر باهوشتون ظرف مدت 2-3 ماهی که هنوز وقت دارید تا تابستان میتونید زبان فارسی او رو در حدی کنید که از نظر ارتباطی مشکل نداشته باشه و 2-3 ماهی رو نه فقط به عنوان کسی که میخواد بره اونجا یا به عنوان در حقیقت مهمون میره، نه به عنوان حتی سیاح یا به هر حال کسی که داره میگرده اونجا، بلکه به عنوان کسی که میخواد اوضاع رو واقع بینانه ارزیابی کنه و با استادان و دانشجویان حرف بزنه که اونجا چه خبره، میتونید برید و حتی اگر دیدید کمه برای ارزیابیتون یک سال بمونید، اما مبادا پلهای پشت سر خودتون رو خراب کنید، برای که به احتمال زیاد نه به خاطر اینکه ایران بده، نه ابدا، به خاطر ویژگی‌های روانی که در شما دیدم اونجا شاید نتونید بمونید. بنابراین اگر فکر میکنید رفتنتون خیلی چیزا رو اینجا خراب میکنه، الان صلاحتون نیست، یعنی با شرایط موجود، چون اگر اینجا شما درگیریتون که اگر فقط محیط اقتصادی رو بذارید کنار، تو محیط دانشگاهی همچین مشکلی نداری، مسائل ویژگی نظام سرمایه داریست که میفهمم در ایران سرمایه گذاری و سرمایه داری خیلی بدتر از ایران حاکم بر روابطیست که در اون رده های بالاست. شما اصلا حرفایی از نظر اقتصادی در مورد ایران و شرایط ایران میشنوید که به نظر من نه تنها هیچ وقت در ایران هیچ جای دنیا نبوده. اصلا ارقام و اعداد بازی هایی که در جهت هزینه هاست، با درآمد نفت، با نرخ برابری یا ارز، وقتی شما یه مقدار با این مسائل آشنا باشید خواهید دید که اونجا مشکل اقتصادی و مادیگری رو بدتر و بدتر می‌بینید. فقط اینجا مادیگری رو به پول تبدیل کردن، اونجا به نشون دادن اتومبیل و خونه و یه شام اینچنین و نمیدونم مواد مخدری آنچنان و مشروبی اینگونه، اونجا خودشو داره نشون میده. حتی امروز با جناب میبولی صحبت میکردم برای که نشون بدم به خانواده های اصلی تعلق دارن، ایشون میفرمودن که میرن از جای قدیمی عکس‌های قدیمی میگیرن، میگن این پدر بزرگ ما بوده که نبوده، برای که باید اصل و نسب خودشونو به یه جایی که بالا هست بچسبونن. اونجاست که شما با مسئله یه چیزی روبرو میشید به اسم حرمت و حیثیت، که اولا همه به دنبالش هستن و به راحتی با یک حرف زشت رکیق میتونن از دیگری بگیرن، این گرفتاریست، و بعدش هم با مسئله قدرت، یعنی اونجا مشکل شما مشکل قدرته، مشکل قدرت و ثروته، نه مشکل علمی. در محیط علمی و دانشگاهی هم متاسفانه حسادت ها و رقابت ها و جنگ و جدال ها سخت و سنگینه. من خودم هم اونجا بودن، هم خبر از دوستان دارم. بنابراین به من میفرمایید در مجموع چیه؟ میگم اصلا در حسرت اون نمونید، ای واقعا بتونید همسر و فرزندتون رو آماده کنید تو راضی کنید، میتونید اون رو تجربه کنید، وقت بعد با خاطر آسوده یا ایران رو با آگاهی و تجربه انتخاب میکنید و یا امریکا رو، ولی پلها رو خراب نکنید.
حتما آقای دکتر، بسیار از فرمایش شما خیلی من سپاسگزارم، مخصوصا از اونجایی که من چطور شما متوجه شدید من دیتیل اورینتد هستم و پرفکشنیست. من اصلا نمیدونم در صحبتون چی بود که شما متوجه شدید، ولی
شما کارهای بیشتر از این کردید که ای خواستید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، یه سوال هست مربوط به خودم نیست آقای دکتر.
نه صبر کنید، صبر کنید، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با شنگار اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
Thank you. رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
زیباتر از ما، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اساقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر خیلی سپاسگزارم، نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. من ای کاش پشت تبلیغات میتونستم این سوالو مطرح کنم، شما الان میتونستین جواب بدید. آقای دکتر، من از سال 2003-4 هست که من با شما آشنا شدم از طریق تلویزیونی که آخر هفته ها شنبه ها من میدیدم شما رو موقعی در اروپا بودم. مطمئنا سالهای خدمات کاریتون خیلی بیشتر از من. آقای دکتر، سوالی که من خیلی کنجکاوم بدونم، با این همه سال تجربه، اگر از شما همین الان سوال کنم که شک آورترین، بدترین یا حتی بهترین کیسی که شما باش مواجه شدید چی بود، خیلی دوست دارم بدونم که به صورت خیلی
نه برخی از اوقات مطالب یک بسیار عجیب و غریب هم. برخی از اوقات مطالب بسیار حساس و شکننده. بعضی از اوقات مطالب فوق العاده منو به یه چالشی میکشونه و درگیر بحث و گفتگوهای میکنه و واقعا ندارم، چون من با بیش از 25 هزار نفر حرف زدم. ضمناً حافظه من به گونه ای نیست که اینا رو نگه دارم، ولی در موردهای خاص یا موارد خاص میتونم این یا اونو بگم. اگه به من بگید مثلا از این 25 هزار کیس به راحتی میگم 250 تاش انقدر برای من جالب و جاذب بوده که مایل و حاضر هستم حتی خودم یه بار دیگه بشنومش، نه حرفای خودم رو، حرفای اون دوستان رو، ولی مورد مشخص معین الان واقعا به ذهنم نمیاد. ولی وقتی با دوستان صحبت کنم هر کسی یه چیزی رو براش میتونه بهترین یا جالبترین بوده. تنها موردش رو که خیلی برام جالبه تو تلویزیون بود که خانمی اومد گفت من ازدواج کردم، بچه 9 سالم دارم، به شوهرم اومدم چون عاشق یه آقای شدم، بعد با اون آقا ازدواج کردم، ازش یه پسر و دختر 4 و 5 ساله دارم، ولی او به من دیگه توجه نمی کرد، عاشق یه آقای شدم و رفتم و فرار کردم و 50 روز با اون آقا بودم، بعد از 50 روز این مرم بود، دلم برای بچه هام تنگ شد، زنگ زدم به شوهرم گفتم حتما من میگه میکشمت، گفت نه من تو رو بخشیدم برگرد، و الان من برگشتم. گفتم خب حالا پرسشتون از من چیه؟ گفت این احساس گناه داره منو میکشه. گفتم امیدوارم، اصلا امیدوارم، اصلا مهلتم بهت نده تو رو بکشه با این حرفایی که زدی. اون یکیش به دل خودم خیلی چسبید، ایشونم البته به نظر میرسه که خوشبختانه هم حرفش جدی نبود هم طوریش هم نشد، اون کیسی بود برای من خیلی عجیب و غریب. و یه بانوی دیگه هم از ایران اومدن رو خط، گفتن که من وقتی برم توی مهمونی میرم یه زن و شوهری رابطهشون خوبه، میرم با آقای دوست میشم، بعد یه اسناد و مدارک به دست میارم میفتم برای خانمش زندگیشون رو به هم میذارم. به هر حال دیدم اینم بد فکری نیست، اینه که دوستان مواظب باشن اگر یه کسی بهشون علاقه نشون داد، مواظب باشن علاقه به ملاقه تبدیل نشه وسط فرق مبارکشون بخوره، برای که برخی هستن که بعدشون نمیاد زندگی ها رو به هم بزن. فراوون معتب بوده. یه مورد دیگه شما الان یادم اومد، یه دختر کوچولوی اومد با زبون بچگی گفت من 6 سالمه، 6 سالش بود، گفت که من خیلی ناراحتم. گفتم برای چی ناراحتی؟ گفت بابام میمرونه. نه نه گفت، گفت که بابام سیگار میکشه. گفتم خب تو چرا ناراحتی؟ گفت آخه میمرونه، یعنی میگه آخه اگه میمیره. گفتم نه بابات نمیمیره ولی ممکنه مریض بشه. اون کوچولو 6 ساله که باباش میمرونم برای من خاطره بسیاری داشت. یه پسر دیگه هم آمد گفت من میخوام شما کمکم کنین، من با خواهرم دعوا میکنم کتکش میزنم. گفتم خب غیر از این که اینقدر بدستی و خواهرتو میزنی ای با ایراد دیگه چیه؟ گفت من میترسم دزدا بیان مثلا منو ببرن. گفتم خب بای ببرنت که بعد از اینکه تو چه تحفه‌ای هستی برات میگردونن، کی پسری به این بدی رو میخواد؟ اونم پولش قش 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 زد زیر خنده. و این از اون مواردی بود که برام جالب بود. مطالب دیگه ای هم بودن، برخی از اوقات هم دوستان آدم رو کاملا متشخشخ میکنن، یعنی آدم شاخ در میاره یا مد دمدم میکنن دم در میاره، و بنده شاخ و دم فراغون در آوردم از حرفا. اتفاقا امروز هم یکی دوتا صحبت صبح، چون صبح‌ها یه نوع دیگری از پرسش و پاسخ مطرحی داشتم که احتمالاً هم روز شنبه شنبه خواهم گذاشتش بعد از ظهر، و هم احتمالاً یکیشو گفتم روی یوتیوب بگذارن، برای که به نظر من جالب و جذاب بود، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم.
ممنون از وقتت.
زنده باشید انشالله.
مرسی عزیزم. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. خسته
نباشید، خیلی از برنامه‌ات لذت می‌برید. از میدوست امریکا مداهمتون میشم.
چه مدتی از امریکا داشت داری؟
من حدود 27 ساله که امریکا هست.
میفرمونی
زمان در مورد پسرم سوال داشتم. پسرم 13 سالشه و یه دو تا پسر دارم، یکیشون 13 ساله یکیشون 10 ساله. پسر بزرگم یه مقداری یه سری مشکلاتی رو داره، خیلی چالش برای ما ایجاد کرده.
ببخشید منو، ببخشید مجبورم دو سه سال بکنم. خود شما چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
من 50 سالمه، همسرم 6 سال از خودم کوچیک‌تر میشه. 40 و چقدر میشه؟ 44
سال.
چهار سال. سال. جدا شدیم.
من 3 سال جدا شدیم. بچه‌ها با کی هستن؟
بچه‌ها والا کاستدیشون، رزیدنشال کاستدیشون با من هست. ایشون از خونه خارج شدند و رفتند و جدا شدند و بچه ها مدرسه رو اینجا میرن، اسکول دیستریکتشون با ما یکی هست، ولی خب مادرشون 50-50 میبینن دیگه، 50% زمان میبینن.
آخه اگر روزا با شما هستن، رزیدنسشون اونجاست، شبهای بستا وسط هفته کجا میخوابن؟
شبهای وسط هفته مثلا دو سه شب اینجا هستن، دو سه شب اونجا هستن، با همدیگه یه قراری گذاشتیم و بچه ها میرن و میان.
همسرتون ایرانی هستن یا امریکایی هستن؟
ایرانی هستن.
شما به من بفرمایید که این تقسیم بندی رو کی توصیه کرد یا کی باش موافقت کرد؟
این تقسیم بندی والا از طرف وکیل ایشون بود، ما هم پذیرفتیم، ولی خب کاستدی اینجا به صورت رزیدنشال رو به ما دادن، به من دادن، چون خونه رو من نگه داشتم و اسکول دیستریکتشون خیلی خوب بود، بچه ها تو مدرسه بمونن، ولی خب از نظر زمانی 50% پیش من هستن، 50% پیش مادرشون، البته بیشتر پیش من میان.
البته هیچ تقسیم بندی درستی نیست. حالا ببینم کدومتون بیشتر میخواستید داشته باشید، مثلا 80-20 شما یا ایشون؟
من والا دلم میخواست 100% داشتم.
نه دلتون خواهد، نه آماده بودید. ایشون مخالفت کردن با 80-20 شما؟
بله مخالفت کردن، خیلی طلاق خیلی ناگهانی بود و بعد از 20 سال یک دفعه ایشون ما فهمیدیم که میخوان طلاق بگیرن و اصلا هیچ دعوایی هم ما با هم نداشتیم. خیلی روابط به نظر من که خیلی خوب بود و همیشه مسافرت و زندگی خیلی راحت داشتیم. بعدن که جدا شدن من فهمیدم که ایشون حدود 3 سال با آدم‌های دیگه، افراد دیگری تماس داشتن و صحبت می‌کردن و خلاصه همه مدارک و تلفن‌هاش اینا همه در اومد دیگه تموم شده بود.
به خاطر آدم به خصوصی رفتن یا اصولا نوع زندگی دیگری داشتن؟
ایشون والا به هر دلیلی که بود نمیدونم، بیاد هپی شاید نبودن، شخصیت به خصوصی داشتن دیگه. به هر حال هنوزم این برای من معماست، چون بعد از 20 سال من گفتش که من از یه آقای دیگه یه بچه‌ای دارم، خیلی داستان طولانی، حالا من در مورد پسرم زنگ زدم، از یه بچه یه دختری دارم در آلمانه و ایشون من رفتم ببینم شو خلاصه رفته بود گفت میخوام برم یه کمی بریک بگیرم از زندگی، رفته بود یه ایالت دیگه 3-4 روزی، بعد که من فهمیدم که با یه آقای دیگه بوده گفت من از این آقا یه بچه دارم که الان 20 سالشه، تو آلمان اومده بود به اون استیت و من رفتم این دختر رو دیدم و خلاصه خیلی آشفته بود وضعیت.
شما از رابطه قبلی ایشون یا ازدواج قبلیشون خبر نداشتی؟
نه خیر، اصلا من اطلاعی نداشتم، هیچ اطلاعی به من نداده بود. و از هم گفتش که اگر به کسی بگی من میگم که شما دروغ گفتی و انکار میکنم، انکارم کرد، ولی خب به هر حال تمام این مدارکی که من نشون دادم، حتی عکسای این خانم رو من همه رو توی فیسبوک عکس گرفتم، کپی کردم، همه رو دارم، اسمش و همه چیزش رو، به هر حال خیلی دروغ بر اساس دروغ بود زندگی که ما داشتیم.
Okay.
و ایشون رفت. به هر حال این پسر من 13 سالشه، یه سری نشانه هایی از وسواس و ترس و اضطراب، مثلا اگه درسش زیاد باشه خیلی وحشت میکنه، اضطراب داره که حجم درسش زیاده و انقدر این مسئله اذیتش میکنه که از انجام دادن اون کار غافل میشه، یعنی شروع میکنه گریه و شکایت که این انقدر زیاده که من نمیتونم انجام بدم.
البته من تو تصحیح کنم این اضطرابه، ولی بیشتر در اون شرایطی که میفرمایید استرسه، یعنی یه سیستمی است که زیر فشار، یعنی استراب و استرس داره، میفرمایید؟
درسته. یه مقداری هم وسواس و ترس، مثلا دستش کثیف بشه یا مثلا یه مورچه یا یه جرد بشه ازش میترسه و خلاصه یه حالت اینجوری داشت. از بچگی هم از نظر سنی، از نظر فیزیکی و از نظر روانی از سن خودش کوچیک‌تر بود، هنوزم هست، هنوزم چهار پنج شش سال رفتارش مثل بچه‌های کوچیکه، هنوز اون حالت مسئولیت پذیری رو ندارن، کلاس هفتمه ولی خیلی به سختی کاراشو انجام میده، مسئولیت میپذیره.
ببخشید من یه سوال بکنم، چقدر شما و همسرتون، یه اشاره کردید ولی میخوام مطمئن بشم، شما جنگ و جدالی که با هم نداشتید که رو بچه اثر منفی بگذاره؟
هیچ وقت، من هرگز جلوی بچه
هم. سال دوم نه مطمئن، سال دوم در خانواده شما و همسرتون آدمی که مشکل و بیماری روانی داشته باشه رو داشتید یا نه؟
والا من فکر میکنم، من که روانشناس نیستم، ولی فکر میکنم خانمم حتما مشکل روانی داشتن با این طرز رفتاری که داشتن و خواهرشون هم همینطور و خودشون هم میگفتن که در طرف خانوادهشون مثلا مادر بزرگ اینا هم همینطوری بودن.
حالا چی بودن؟ مثلا هیچ وقت برچسبی لیبلی روی بیماری یا مشکل این افراد زده شده؟
والا یه مقدار زیادی خانم صادق من وسواس داشتن و استراب خیلی داشتن و یه مقدار حالتی این که قلوب میکردن، خیلی چیزا رو اگزاجرت میکردن، یه سری چیزایی که مثلا میخواستن بگن و من مثلا میدونستم که داره از خودش میسازه، ولی خب چون خانم من بود که من جلو دوستان چیزی نمیگفتم، ولی این حالت اگزاجریشن رو توی رفتارشون داشتن. و خیلی چیزایی انقدر هم این اگزاجرات که خودش باور میکرد اون مسئله رو، انگار که اون حقیقت داره چیزی که داره میگه اون صورت.
خب آخه شمایی که میفرمایید همسرتون استراب و وسواس و اینا داشته، چرا تعجب میکنید که پسرتون داره؟ هم عامل ارثی داشته، هم عامل محیطی، هم به هر حال جدایی شما و همچنان ارتباطش با مادرش این وضعیت رو معلومه تشکیل میکنه.
بله درست درست.
یعنی تکلیف که روشنه عزیز، یعنی بیاد همینجا بیستیم این مطلب دیگه است. خوشحالم شما فرزند دارید با استراب و به هر حال وسواس و بعدم یه مقداری پراکندگی و پریشانی، احتیاج احتمالاً به یه ارزیابی و بعدش احتمالاً برای یه مدتی حتی دارو میخواد.
بله.
و بعدم این شرایطی که شما به وجود آمده یا به وجود آوردید هم شرایط بدی عزیز، بی خانمانی برای بچه بسیار وحشتناکه. من اصلا مخالفم با این تقسیم بندی ها. یعنی حتی اگر همسر شما همسر خوبی هم نبود، کمکی میتونست مادر باشه، میگفتم 5 روز هفته بدید چون به ایشون شنبه شنبه ها شما داشته باشید، یعنی 80-20 وارونه کنید، مگر اینکه به من بگید که صلاحیت ندارم، وقت بعد سر 50% هم خیلی فرقی 50% 80% نمی کنید. ببینید عزیز، این ماجرای تقسیمی که از اون کارهای بسیار غلطی است که دادگاه در امریکا میکنن و اونو درست مانند اموال انجامش میدن. ماجرا این که رزیدنشال هم اونجا باشه، شما اگر سلامت بچه‌تون می‌خواستید می‌تونید خونه رو به اونا بدید، شما موو کنید برید، به علاوه می‌تونید برید یه جایی که مناسب‌تره بگیرید. یعنی من از تعجبم از سوال شماست عزیز که چرا فکر می‌کنید فرزند شما که از یه چنین مادری یا خانواده مادری به وجود آمده، در یه همچین محیطی بار آمده، بعدن 3 سال قبل طلاق و جدایی، اونم به این صورت بستا بختی و یک دفعه اتفاق افتاده، و حالا هم بچه ها تقسیم شدن که نصف 50% اینجا 50% اونجا، بچه عادی سالم بدون پشتوانه یا زمینه ارثی هم حتما دچار استراب و افسردگی و خشم میشه.
بله 100%. بله خب برادرش اصلا به این صورت نیست، برادرش بسیار مسئوله، بسیار و کوچکتر از خودش.
آخه اونم یه جور دیگه بعدن هست عزیز. ببینید ببینید، مسئولیت بیش از حد و مسئولیت کمتر هر دوتا یه چیزه. چون مثل اینه که شما من میگید این در جرتش که با 37 باشه 47، این یکی الحمدلله 27، خب هر دوتا میکشه. یعنی میخوام به شما بگم من خیلی مطمئن نیستم این قضاوت و نظرتون درست باشه. به علاوه بچه ها میکاپ یا ترکیبای مختلف ارسی رو دارن، یکی اینو میگیره، یکی حتی عکسش رو میگیره، اون چیزی رو نشون نمیده. بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید عزیز، به نظر من فرزندان شما از جمله پسر بزرگتون که مورد نظره، ایشون باید روانشناس ببینه، احتمالاً روانشناس ممکنه توصیه دارو بکنه اگر پرونده رو بدونه، و این کار رو باید هرچه زودتر شروع کرد قبل از این که این بشینه و استراب تبدیل به افسردگی و خشم ویرانگر بشه، بلکه این هر دو احتمال هست.
بله به همین دلیل تماس گرفتم، خواستم ببینم شما توصیه‌تون چیه. اینا دیگران هم به من گفتن
اصلا معطل نکنید عزیز، یعنی هستالی حتما در اولین فرصت بگردید روانشناس خوب پیدا کنید. مشکل زبان رو نه شما دارید نه پسرتون، امریکایی هم میتونه باشه چون این موضوع خیلی اصلا جنبه فرهنگی به یک اعتبار نداره. یه امریکایی پیدا کنید روانشناس، بعدم بهشون اعلان آمادگی کنید که اگر دارو میخواد بگیره، و الا باز جمله‌مو تکرار میکنن، اینا درست مثل یه آبیست که اومده مثلا افتاده روی سقف خونه، و اگر بهش نرسیم بعدن ممکنه سقف رو روی سرمون خراب کنه، با اون وقت نشه کاری کرد، در حالی که اولش میشه ازش دور شد و خودمون رو خلاص کنیم. موضوع رو جدی بگیرید، ولی چیزی نیست که شما به صورت فردی و شخصی بخواید براش کاری بکنید. تازه اگر شما یه چیزی رو هم درست بکنید، همسرتون احتمالاً میتونه خرابش کنه و برگردید سر همون جای اولتون. بنابراین پیشنهاد من فقط مراجعه به روانشناس روانپزشک، که امیدوارم این کارو بکنید. با خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ لجمن با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار، و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
8187777777 آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی 24 ساعتی اون هم $100، کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که خوشبختانه دولبی تیاتر موافقت کردن که در روز اول مارچ از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر که جشن سالگرد رادیو در اونجا برپا هست، به ما 14 تا از 20 غرفه‌ای که دارن رو بدن. این غرفه ها یا باکس ها فقط برای نشستن افراد هست در دو طرف سالن، در جایگاهی که معمولا تو فیلم ها دیدیم که آدمای مهم و بزرگ اونجا می نشینن. 13 تا از این غرفه ها 4 نفره و یکیش 8 نفر است. بنابراین اگر 4 نفر هستید و یا یک گروه 8 نفره و مایلید با هم در یکی از این اتاقک ها قرار بگیرید و برنامه را از اونجا تماشا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. این 4 نفر $800 خواهد بود، برای که در حقیقت $200 است برای هر کارت، و در اون جایگاهی هستید که در مقام مقایسه با پایین برای یه دهی میتونه و یا دلایلی برای جالب و جاذب بودنش داره. ضمن این نکته رو عرض کنم که اگر کارتهایی از ما دریافت کردید میتونید اونها رو به ما پس بدید، برای که به این کارتها سخت احتیاج داریم، و در مقابلش مقداری یا تماما هزینه اون باکس ها رو بپوشانید. به هر حال اگر مایل هستید لطفا طی این هفته اقدام کنید، مخصوصا دوستانی که قصد در حقیقت مبادله یا معامله رو دارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
هاشم خوبه، از بخیر.
آقای
دکتر، عرض کنم خدمتتون که مشکلی که من دارم با پسر 15 سالم هست. من خیلی خلاصه میگم چون میدونم وقت نیست، متاسفانه آخرین نفر.
متاسفانه. به من بفرمایید فرزند دیگه دارید یا نه؟
فرزند بزرگم 15 سالشه، فرزند دومم پسرم هست، ساعت 9 سالشه، دو تاشون پسر هستن. ما حدود 7-8 سال پیش به آمریکا مهاجرت کردیم. مشکل الان سر پسر بزرگم است که 15 سالشه، 7 سالش بود تگزاس بودیم، 8 سالش که شد مهاجرت کردیم، جا به جا شدیم به لس آنجلس، و بعد از 6 سال یعنی 14 سالگی اومدیم شیکاگو. الان یک سال شیکاگو هستیم. اونجا مشکلات مادی زیادی داشتم و خوشبختانه اینجا کارم رو پیدا کردم، زندگیمو داره روبرام سر لحاظ مادی، ولی متاسفانه با اون مشکلی پیدا کردم. بسیار پرخاشگره وقتی که چیزی رو بخواد، البته اخیراً اینطوری شده، وقتی که چیزی رو بخواد سعی میکنه به زور هم که شده اونو بگیره، حالا هر چیزی که میخواد باشه، ممکنه کلاس درسی باشه و یا اینکه وسیله ای میخواد بخره، با ما در واقع کاری میکنه که من یک بار باش فیزیکی درگیر شدم. متاسفانه البته خب بعد از این هم مشکل خودم هم مشکل پیدا کردم.
ببخشید، اندازه و جسش چند اندازه است؟ بیشتر از سنش درشت کوچک چگونه؟ اون مهمه.
متناسبه، یعنی در حد به اندازه سنش هست و کاملا بالغ نشون میده، حالا نه کاملا، ورزش میکنه، بدنسازی میکنه، یعنی در حدی که لحاظ ماهیچه‌ای نسبت به هیکلش خوبه هست.
اوکی. چقدر اینجا شبکه دوستاشو از دست داده به اون دلیل عصبانیه؟
شبکه دوستانی که اونجا داشته سه تا بودن، بله من میدونم که صدمه دیده، ولی خب به خاطر مشکل مادی ما مجبور شدیم که جا به جا بشیم. اینجا هم شبکه دوستان خوبی خوشبختانه پیدا کرده، و حالا من سعی میکنم خلاصه بگم، منتظر سوالای شما هستم، نمیخوام زیاد بیراه.
من میخوام خدمتتون عرض کنم، به من فقط بفرمایید آیا یه همچین حالت پرخاشگری یا به هر حال یه چنین مخالفتی رو اصولا در طول زندگیش داشت با شما و همسرتون یا با هر دو، یا اینکه اخیراً کاملا پیدا شده؟
اخیراً حدود موقع که جا به جا شدیم، قبل از اینکه جا به جا بشیم به شیکاگو، یعنی حدود یک سال و نیم پیش ما متوجه شدیم، ولی میگم که اخیراً خیلی شدید شده، حرف بد زیاد میزنه، با قلدری تو روحمون وای میسه و اون چیز رو میخواد. اخیراً مشکلی که پیدا کردیم، میخواست یه کلاس درایوینگ بره تو مدرسه، از ما خواست که حتما همون لحظه امضاش بکنیم. من گفتمش باید صحبت کنم با مدرسه اگر لازم باشه ببینم، حالا یکم وقت بده، میگفت که وقت نیست، فردا روز آخرشه. از همونجا شروع شد.
آیا واقعا فردا روز آخرش بود؟
بله فردا روز آخرش بود، ولی اجباری نبود، یه الکتیو بود اون درس. اون میگفت که نه من باید حتما.
چرا موافقت نکردید که بره رانندگی یاد بگیره؟
مشکل مادی بود. من
نه متوجه هستم. نه اونو میفهمم عزیز، بذار ازتون یه سوالی بکنم چون فقط یه حاشیه است. شما در خانواده خودتون همسرتون افسردگی داشتید تو فامیل؟
افسردگی به شکلی که پزشک تشخیص داده باشه نه، ولی من با توجه به صحبت‌های شما و سیدیاتون که گوش دادم بله، مخصوصا به صورت پرخاشم هست، به صورت خشم و عصبانیت در خانواده من بسیار هست، به صورت انزایتی و نگرانی در خانواده خانمم.
خب عزیزم چرا دنبال چیز دیگری میرید؟ یعنی ببینید این علامت به گونه‌ای که شما میفرمایید افسردگی مثل دیپرشن و مثلا با تغییر جا ضربه رو خورده، درسته که الان به فرموده شما دوست پیدا کرده، ولی فکر آمدن و از دست دادن اینا بعدن مدتی که تا پیدا شده بعد یا حتی یه ماهش یه هفتش هم کافیست که آدم رو به هم بریزه، چرا اسم این که ناچار چند ماهی طول کشته. بنابراین شما اصلا بهش به عنوان یه پسر پرخاشگر بدی که قلدری میکنه نگاه نکنید، یک به عنوان افسرده نگاه کنید، دو از نظر او عزیز جهان به او همین جوری دیکته شده و حتی دلیلی که شما میفرمایید که کاملا موجهه که از نظر مالی مجبور به این جا به جایی بودید، از نظر او یه تحمیل به هر حال واقعیت‌های اجتماعی و طبیعی، ولی معمولا شما رو به گونه‌ای مسئول و مقصر میدونه و اونم خیلی عادی و طبیعی است، حتما بی خوده، برای که استدلال شما رو من کاملا میفهمم. یعنی شما با یه بچه افسرده‌ای روبرو هستید که حالا موردی برای افسردگی داره و این افسردگی در جوان ها عامل اول و اساسیش در مسئله عصبانیته و بنابراین یه مقداری شما باید بدونید یه دوران و بحرانی داره که اگر از سر دوستی و نه پدری، یعنی واقعا از سر دوستی باش در بیاد میتونید برنده باشید، مخصوصا چون فرزند اوله و فاصلش هم با دومی نسبتا زیاد 6 ساله، یعنی همونجا هم یه مقدار خب به هر حال به دلیل اشکالاتون اشتباهاتی صورت گرفته. حالا این حال مقدار تون رو هم با شما داره هم با همسرتون یا فقط با شما داره؟
بیشتر با همسرم داره ولی با من هم داره. من عرض کنم خدمتون که در واقع الان مشکلی که پیدا کردیم رو بگم زودتر چون این برام مهمه، ولی ما حدود 2-3 ماه پیش شروع کردیم با یه روانشناس پیگیری کردن، چون ما اینجا دنبال همزبان خودمون میگشتیم، مسئله تازه کار پیدا کردم تا من انشورنس هم درست شد و یک مرتبه دکتر رو دیدیم، روانشناس بوده، ما رو معرفی کرد به یک روان پزشک و گفت احتمالا دارو درمانی یا نورو فیدبک احتیاج داره، پیگیر اون هستیم. ولی در حین این مدت بازم مشکلاتی داره مطرح میشه که من واقعا نمیدونم چه کار بکنم. هنوز داره تکرار میکنه، مثلا گوشی موبایلشو متاسفانه به جایی رسوند که من گوشی رو ازش گرفتم ولی با قلدری میخواست که گوشی رو ازش
نه چرا دارم. نه موبایل رو چرا ازش گرفتی؟
میگم میخواستم به صورت یک تنبیه منفی
نه باشه. عزیزم آخه قربونه کن، ببینید شما مثل این است که یه آدم مثلا ترمزش بریده، آدم حالا یه مقدار گازم بهش اضافه کنه. نه شما اگر نخواهید او رو بفهمید و دست از پدری بردارید از پا در میاد، اصلا از طریق تنبیه به جایی نمیرسید عزیز.
بله به جایی نرسیدیم، به هر کاری که بکنیم اون مقاومت میکنه و جواب نمیده. حالا ما موندیم اینجا که من خودم متاسفانه از کوره در رفتم و بعد از حدود نیم ساعت جر و بحث و پافشاری اون و مقاومت من گوشی رو شکوندم تو روی خودش. متاسفانه میدونم که اشتباهه ولی به بد جای منو رسوند، من گوشی رو شکوندم.
خب شما خودتون رسوندی. حالا نه ببینید، حالا بفرمایید.
حالا من در واقع سوالم اینه، اولین سوالم اینه که اصرار میکنه گوشی رو میخواد،
حتما براش بخرید بدون هیچ شرط.
بدون هیچ شرط.
ببینید عزیز، نه ببینید
عنوان بهانه نباشه که من
عزیز من صبر کنید. شما این جنگو اگر شروع کنید تا مرز مرگ و نابودی همتون میره، متوقفش کنید. اصلا بازنده، من امروز صبح یه جمله گفتم و اون این بود که هنر زندگی اینه که ما خیلی خوب ببازیم، هنر زندگی نیست که کوشش کنیم خوب ببریم. ببازید عزیز، من جای شما باشم همیشه بهشمه میشونمش و بهش میگم پسرم من اصلا دیگه پدر تو نیستم، من فقط دوست تو هم و کنار تو هم و بسیارم از اون ماجرا متاسفم، هر چیزی هم که میخوای تو فقط بدون نهی من میتونم برات انجام میدم، این که من میخوام یا نمیخوام اصلا مطرح نیست. من از این بعد در مقابل تو تکلیفم روشنه، من حتی میتونید بگید صحبت کردم و این منم، خودتم امتحانم کن. حتی بذارید 5 تا درخواست غلط، 5 تا کار بد رو بکنید، اصلا بذارید بکنید. شما این تنها رایس که میتونید باش رابطه برقرار، فرزند اولتونه، با فاصله است، ته دلش میخواد شما رو راضی کنه. مطالعات علمی نشون میده بچه‌ها تو امریکا بیشتر از سکس، بیشتر از پول، بیشتر از اتومبیل رضایت خاطر پدر مادر میخوان، ولی شما رو دیگه نمیشه راضی کرد. و روزی که از اون مایوس بشن همه چیز برهم میریزه، اونم با زمینه افسردگی که داره عزیز. شما یه آدمی که دست و پا شکسته رو حالا وادار به دو نمیدونم 100 متر میکنی، اصلا شدنی نیست. شما یه تسلیم نشید همه زندگی رو میبازی و اصلا فکر نکنید باختی. شما بردنتون در اینه که او رو بهش اجازه بدید تصمیم بگیره. تکرار میکنم جمله، حتی تصمیمهای غلط عزیز نترسید، چون تنها راهتون دوستیست با پسرتون. که من دوست تو هم، تو دوست من نیستی که در بیل کنم، من دوست تو هم، کنار تو هم، مثل یه دوستت که طرفداری میکنه، جانبداری ازت میکنه حتی وقتی کار بد و غلط میکنه. و اینو میتونید به وجود بیارید، برای که میدونم چی میگم عزیز، برای که از حرفای شما پیداست که چه کردی. شما روزی که اسلحه رو بذارید زمین، یه دو سه تا مشت به شما میزنه، ولی وقتی جواب نمیدید ول میکنه، وقت هست میاد تو آغوشتون و بغلتون و بهش میگه فقط بیا کنار من. حتی بهش میگه من تو رخوام، بیا کنار من بش بخواب همینجور، بخواب، بذار من دست تو بگیرم، بیا بدن تو به بدن من بچسب، بذار من پامو به پای تو بزن. بکنید عزیز. شما اگر باورم کنید، و احتیاج نیست همسرتون این کار بکنن، اون کارش همسرتون نیست، کار شماست. شما بهش نشون بدید که من میبرید عزیز. من صدها مورد داشتم، پدر و مادرها از پدری و مادری استعفا دادن، دفعه همه خلاص شده، اونم بچه ایست که اینگونه گرفتاره. و بهش هم بگید من فکر کردم تو میتونی، حالا متوجه شدم نمیتونی، پس بنابراین منم از خواستم گذشتم و کنارتم عزیز، و کنارش باشید، اصلا پروایی نکنید عزیز. شما اگر رابطه رو بهبود ببخشید همه چیز رو میتونید به دست بیارید. شما اگر رابطه رو خراب کنید همه چیز رو از دست میدید، حتی تأثیر بد و منفی رو فرزند دومتون میگذارید. این اصلا جنگی نیست که فقط بین شما و او باشه و تموم بشه.
بله، حتی اگرم به گوشیش بسیار وابسته بشه و وقت تلف کنه.
شما اگر از من کتک میخواید حاضرم بزنم. اصلا عزیز من قربونت برم، اصلا چه نه نصب کنی وقت تلف کنه بهتره، یا شما وقتشو بذاره با شما بجنگه؟ اینو به من بگید شما.
نه،
وقت تلف کنه، وقت تلف کنه دست از سر شما برمیداره، چی کار میکنه با یه مقدار پسر همسن سالش چرت و پرت میگه، یا با یه دختری این مزخرفات سر هم میکنه؟ به شما چه؟ به شما چرا اومدید تو امریکا؟ شما برای چی افتادید تو اقیانوس بعد میگید من میخوام خیس نشم؟ اصلا چی چیزی نداریم عزیز. وقت تلف میکنه یعنی چی؟ میسید تلف کنه. حالا ما من و شمایی که وقت اونو تلف نکردیم، چه گلی به سر خودمون و بقیه زدیم.
بعد آقای دکتر، حالا این خوشبختانه مشکلش حل شد، من قبول دارم 100% حرف شما رو، وگرنه زنگ نمیزدم. از این به بعد اگر که تورمون وایساد و واقعا ما رو مجبور کرد، یعنی راهمون رو بست،
هیچی تسلیم بشید. شما بازنده یک گردن کلفت مست با تفنگ